شرایطی فکر میکنی این دعاه از طرف اون کسی که ما رو آفریده مورد اجابت قرار میگیره؟
وقتی خیلی درمانده باشی، قلبت شکسته باشه، با خلوص نیت و ته دل از خدا بخوای و دعا کنی و در ضمن ایمان قوی داشته باشی و بدونی که خداوند لطف و رحمت الهیش و هیچ وقت بنده هاش دریغ نمی کنه و اگر به اینا ایمان داشته باشی و از ته دلت و با خلوص نیت دعا کنی، مطمئن باش که خدا دعاتو اجابت می کنه.
پس این که میگم بعضی موقع ما دعا می کنیم چرا خدا اجابت نمی کنه دعامون، به خاطر همین است که یکی از اینا رو نداری؟
یا به این دلیله که شاید واقعا طرف با خلوص نیت دعا نمی کنه، ایمان کافی به لطف و رحمت خداوند نداره، یا اینکه ما همیشه میگیم وقتی دعا کنی خدایا رحمت یا حکمت. اگر بعضی مواقع ببینیم دعاهامون یا خواسته هامون برآورده نمیشه، بدون یه حکمتی خداوند برای ما در نظر گرفته و طبق اون حکمت خداوند صلاح دیده که اون خواسته ما اجابت نشه، و در صورت اجابت نشدن اون خواسته، اون یعنی به صلاح و منفعت ما بوده که خداوند مثلا حالا اجابت نکرده، نه اینکه نخواسته. خداوند لطف و رحمتش خیلی بیفایانه.
بعضیا میگن که حالا چون شما سر مزار شهدای گمنام غواص هستین، به نظر میاد بعضیا دعاهاشون رو واسطه‌ای انجام میدن و خواسته هاشون رو واسطه‌ای از خدا میخوان.
بله.
فکر میکنید این واسطه هم باعث میشه که دعای ما زودتر مستجاب
بشه؟ بله، ما بنده‌های خیلی خوبی هستن که نزد خدا از عزیزترن و مقرب هستن، مثل امامان معصوم ما یا همین شهیدا. خب ما این وقتی اینا رو واسطه قرار بدیم، خب ایمان داریم که خدا هیچ وقت خواسته این بنده های خوب خودشو زمین نمیزنه. برای همین ما معمولا سر یه سری اماما داریم، امام حسین مثلا یا حضرت ابوالفضل، که اینا اصلا خودشون اینا بهشون میگن باب الهوایج، یعنی هوایج رو اینا برآورده میکنن.
ان شاء الله که هر کسی که این گفتگو و این گزارش رو میشنوه، خداوند اگر به گفته شما قسمتشه و حکمت در استجابت دعاست، اون دعاش مورد قبول خدا قرار بگیره و هرچی از خدا میخواد خدا بشه.
الهی آمین.
درود بر شما، متشکرم. دوستان عزیز شنونده، اینم بخش دوم گزارش ما بود. با ما همراه باشید، چرا که در بخش بعدی میریم سراغ سی شب و سی سفره.
الهی، یک دل پر درد دارم و یک جان پر زجر. خداوندا این بیچاره را چه تدبیر؟ بار خدایا درماندم از تو، لکن درماندم در تو. اگر غایب باشم گویی کجایی، و چون به درگاه آیم در را نگشایی.
حس خیلی خوبیه، حس بندگی، اصلا خیلی حسش قشنگه. سعی میکنیم دروغ نگیم، تهمت نزنیم، غیبت نکنیم، بیشتر نماز بخونیم، به خدا فکر کنیم، به نعمتهایی که خدا بهمون داده.
تقرب بنده به خدا ملاک و الله نزدیکی خدا که به بندگان و همه خلائق هست. پیامبر فرمود یا اسامه علیک بالصوم، بر تو واجب باد به روزه، لازم است بر تو روزه. فانه قربتون الالله، روزه تو رو به خدا نزدیک بکنه. امتیاز عامل نزدیکی انسان ها به خدا روزه است.
تا قبول باشه شنوندگان گرامی، ماه ما، خب ما هر روزی که ارتباط تلفنی داریم با مجمع خیرین سلامت کشور، امروز و الان هم ارتباط تلفنی ما برقراره با یکی از این عزیزان، سرکار خانم زهرا بصیری، عضو شورای مشارکت‌های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت کشور. درود بر شما، طاعتتون قبول، خوش آمدید.
خانم بصیری سلام به شما، نماز روزه قبول بشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم.
خیلی متشکر.
متشکریم از همراهیتون با برنامه ماه ما، ویژه ماه مبارک رمضان. خانم بصیری عزیز بفرمایید از حضورتون برای کار خیر کردن در مجمع خیرین سلامت کشور با چه هدف و انگیزه ای پا در این راه گذاشتید؟ سخت اما شیرین.
بله ممنون و متشکرم از لطف و محبت شما که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. امیدوارم که طاعت و عبادت شما و همه شنوندگان عزیزم قبول درگاه حق باشه.
خیلی متشکرم.
خب خواهش میکنم، در نظام ارزشی اسلام خانواده از منزلت و قداست خاصی برخورداره. سلامت خانواده از سه دیدگاه سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی قابل بررسیه و بانو یا زن یکی از اون ارکان خانواده است که در این سلامت نقش مهم می‌داره. در واقع بانوان هم دریافت کننده و هم ارائه دهندگان اصلی مراقبت ها در ستون خانواده و جامعه سلامتی کشور هستند. اما اون چیزی که مهم هست، بنده به عنوان یک روانشناس و به عنوان فردی که مدافع بر حق فرزانگان یا سالمندان عزیز کشورم هستم، خب تو این فضا وارد شدم و یک سری برنامه ها و ایده هایی رو دارم برای اینکه بتونم سبک زندگی همراه با سلامت رو به این عزیزانم آموزش بدم.
بله.
خب همطور که شما و خیلی از شنوندگان عزیزم میدونید، جامعه ما به سمت سالمندی یا پیری و به قول من به سمت فرزانگی رفته. خب لازم هستش که حتما ما یک سری آموزش هایی رو داشته باشیم تا به عزیزانی که وارد میان سالی میشن یک آموزش هایی رو بدیم که اونها با یک تقویت و افزایش نگرششون نسبت به سلامت خودشون و مراقبت از خودشون حتما یک اطلاعات و آگاهی ها رو داشته باشن تا بتونن سالهای فرزانگی یا سالمندی خودشون رو بهتر سپری کنن.
همینطور. بله.
خیلی از سالمندان عزیز من یا فرزانگان عزیزم در دوران سالمندی احساس تنهایی عمیقی دارن. خب اگر ما به اینا یه آموزش هایی رو بدونیم که خودشون بتونن تنهایی خودشون رو پر کنن، در واقع ما اومدیم راهکارهای ضد پیری رو به اونا آموزش دادیم.
بله.
کنار اومدن با موقعیت های جدید، فراگیری کارهای جدید و تازه، تعامل با دیگران و خوشبین بودن خیلی باعث میشه که ما این طول دوره سالمندی و پیری رو کم کنیم. در واقع تعامل با دیگران، دوست داشتن دیگران و اینکه اجازه بدیم که ما رو دوست داشته باشن، در واقع کمک و خیرخواهی برای دیگران. خیلی از عزیزان سالمند و فرزانه من فرصت بسیار خوبی دارن تا در دوران فرزانگی بیان کارهای عامل منفعه انجام بدن، در مباحث خیر بودن شرکت بکنن، حتی اون تجربه های قشنگ خودشون رو به اون افرادی که در سنین پایین تر هستن آموزش بدن. خب اگر ما یه کمپ ها یا یه گروه هایی رو بتونیم به اصطلاح تهیه کنیم و حالا الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که این شورای سالمندی کشور یه قدم های بسیار خوبی رو برداشته و ما در بخش سلامت کشورم انشاءالله یک تصمیمات بسیار عالی و خوبی رو داریم که کمک بکنیم که افراد بتونن با اون نگرش جدیدشون توی جامعه یک احترام و یک منزلت ویژه و خاصی رو نسبت به سالمندا داشته باشن. چه بسا که ما پیرامون همین مسئله احادیث و روایات زیادی داریم که حالا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اهل بهشت کسانی هستند که گشاده رو هستند، زبان نرم دارند، قلب مهربان دارند و دست بخشنده دارند. دست بخشنده همون بحث خیرین هست، کسانی که کمک میکنن و فضایی رو فراهم میکنن که افرادی که علاقه‌مندن در این عرصه وارد بشن بتونن اون ثمرات ارزشی خودشون رو ارائه بدن.
درسته خانم بصری عزیزم، سالمندان عزیز که واقعا همشون در قلب ما جا دارن، برکت ماندگار خانواده و جامعه هستن. من هم یادم یک حدیث خیلی ارزشمند از رسول الله افتادم که ایشون می‌فرمایند اگر کسی به سالمندی احترام نگذاره مسلمان نیست. و اینکه قدر این سرمایه ها رو دونستن خودش مهارته. پس شما بیشتر در حوزه مهارت گذران دوران تنهایی در سالمندی کار خیر میکنید برای سالمندان عزیز، بهشون آموزش های لازم رو میدین.
بله.
چقدر خوب، موفق باشین. و اگر نکته هست ما شنونده.
خواهش میکنم. من میگه فواید روانشناسی کمک به دیگران به خصوص به این فرزانگان عزیز رو توی 5 آیتم خیلی کوتاه مختصر.
بله خانم دکتر، فقط خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه سرفصلی به ما بگید. متشکرم.
افرادی که توی مبحث وارد میشن، یکی که احساس خوب دارن، دوم اینکه افزایش عزت به نفس براشون داره، سوم نگاهشون و دیدشون به زندگی کاملا متفاوت میشه، و چهارم پرورش دوستی رو دارن، و افرادی که میان به این گروه به اصطلاح فعالیت میکنن خودشون باعث افزایش طول عمرشون میشه. ممنون و متشکرم.
سپاس از شما. متشکرم. خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما خانم زهرا بصیری. خدا نگهدارتون.
خواهشون، خدا نگهدارتون.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
حضرت علی علیه السلام درباره بهترین اوقات دعا فرموده است: دعا را در 4 وقت غنیمت شمارید: هنگام خواندن قرآن، در وقت اذان، وقت باریدن باران و هنگام ملاقات کردن دو صف برای شهادت.
و از حضرت امام صادق علیه السلام در بهار الانوار جلد 93 نقل شده که 3 وقت است که حاجت بنده از خدا پوشیده نمی شود: بعد از نماز واجب، هنگام باریدن باران و زمان ظاهر شدن معجزه ای از حجتهای خداوند بر روی زمین. یا در سخنی دیگر از حضرت امام صادق علیه السلام که می فرمایند: بر تو باد به دعا کردن در حال سجده، زیرا بنده در سجده از تمام احوال به خداوند نزدیک تر است. دعاهاتون مستجاب، دلهاتون سرشار از رحمت الهی.
سوال تلفنی ما از شما عزیزان: دعا چطور به استجابت نزدیک میشه؟
تا زمانی به اجابت میرسه که انسان خالصانه دعا کنه و اون چه که در زندگی به اون عمل میکنه از طریق قرآن و ائمه اطهار باشه، یعنی انسان خالص باشه. دعا همراه با عمل نیک است. مسعود زفاری هستم از قانشهر. از برنامه خوب شما تقدیر تشکر میکنم.
تسلیت و تذیت میدن پیشا پیز در بخوردن مول الموحدین حضرت علی علیه السلام را به تمام هموطنان عزیز. ما اگر دعا ما کل مستجاب شد، باید قلب ما، دل ما صاف صاف کنیم و زلال کنیم، مثل چه؟ مثل آب دریا. یعنی اینکه هیچ کینه کدورت به دل خود ما را ندیم، دعا بکنیم که هر کس هر مشکلی داره به حق شفای عزیز مشکلش حل بشه. تشکر از برنامه خوب تا خضای کرمانشاه. خدا نگهدار.
دعاهاتون مستجاب. خیلی متشکریم که زنگ زدین به 2265-2876. صدای شما رو بشنویم.
سلام، نماز روزهاتون قبول. برای برآورده شدن دعاهامون اول برای دعاهای قبلی که برآورده شدن شکرگزاری کنیم، دوم برای همه برای دیگران دعا کنیم، سوم دعاهامون رو بنویسیم به نام نامه به خدا حاجت روا برمخت.
آدم با خلوص نیت باشه، یعنی از ته دلمون و اولا برای دیگرمون باشه، بعد برای خودمون باشه و همیشه به یاد خدا باشیم و شرف نعمتشو کنیم، دعامون بیشتر مستجاب میشه. با تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی متشکر از همه شما عزیزان و مشارکتتون در پرسش تلفنی امروز. عصر خوبی داشته باشین، طاعتتون قبول باشه. هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 18:51 است.
بله، یه وقتایی یه زمانایی هست که آدم بد جور دلش هوایی میشه.
دقیقا.
دوست داره که این حال خوب رو با بقیه شریک بشه، در فضای مجازی میاد و یه هشتگ میذاره.
بله، امشب مطمئنن هشتگ های زیادی در فضای مجازی خواهیم دید، خواهیم داشت. هشتگ های مثل یک شب برای همیشه، هشتگ من قبل از هر چیزی به خاطر گرفتگی صدام ازتون عذرخواهی میکنم. بپردازیم به موضوع امشب که شب قدر است. شب قدر به معنای شب سرنوشت، شب تقدیر و شب اندازه‌گیری یکی از شبهای با فضیلت ماه مبارک رمضان است. با جستجوی هشتگ شب قدر در فضای مجازی به بیشتر از 392,000 محتوا دسترسی پیدا میکنید. این محتواها شامل احادیث، مناجات، مدحی و سخنرانی ها هستند. اما یکی از این محتواها را بشنویم که مناجاتی هست که توی فضای مجازی بسیار دیده شده.
منم بنده تو، عبد شرمنده تو، منم غرق شرم از دست بخشنده تو. الهی علی، الهی علی، الهی علی.
یکی دیگه از محتواها توصیه استاد فاطمی نیا برای شب قدر است.
امشب یه چیزی میخوام بگم عمل کنید، اینو میخوام یادگار براتون بگم، اما تعهد اخلاقی این سری در این عمل هست که خدا شاهده نمیخوام بگم این سرش چیه. امشب حتما و حتما یادتون نره، سریست که نمیتونم باز کنم. یک اضابقه بخونید، بعدش یه قل هو الله 7 مرتبه یا الله، یک اضابقه، یک قل هو الله 7 مرتبه یا الله. هرچی میخواهید بخواهید امشب، این چی دمیان تکرار نمیشه ها، کلا سرتون میره. یه سریه.
محتوای بعدی گفتگویی هست که با مردم در شب قدر انجام شده. بخشش با هم بشنویم.
خیلی دلتنگ بودیم،
خیلی وقت بود نیومده بودیم مسجد، اومدیم که یکم حالمون خوب بشه.
حقیقتا رزق سال ما تو شبای قدره. اگه بخوایم از این شبا جا بمونیم دیگه کجا میخوایم یه همچین شرایطی رو جبران کنیم؟
به حق این قرآنی که روی سر گذاشتیم از خدا میخوایم که قرآن ناطق رو به اون برسیم.
همونطور که گفتم، با جستجوی هشتگ شب قبل در فضای مجازی
محتواهای مداحی هم بسیار به چشم میخوره. یکی از اونها مداحی حاج مهدی رسولی است.
یا علی و یا عظیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، بیل بسرد ذکر حیدر، آیه فعمل یتیم، بیل آیه فهمتیم، یتیم یتیم سفارش آخر پدر حسن حسین، بچه یتیم یادتون نره حسن.
هشتگ شب قدر.
ساعت 18:20 دقیقه است. ماه ماه رو میشنوید دوستان عزیز ارجمند، و اما مهمان عزیزمون هم به همون پیوست در استودیو حضور دارن و خوشحالیم در خدمت شما هستیم. جناب دکتر منوچهر قارونی از پزشکان عزیز فوق تخصص قلب و عروق، درود بر شما، خیلی خوش آمدید تا ات قبول.
آقای دکتر سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم و این عید خداوند رو به شما تبریک میگم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. تا شما هم قبول بشه ان شاء
الله. آقای دکتر، به ما توصیه شده، سفارش شده از بزرگانمون، از رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم، و در آیاتو که در قرآن کریم آمده اشاره شده که مستقیم روزه بگیرید تا سالم بمانید، به صحت و تندرستی برسید. این روزه داری با سلامت قلب چه ارتباطی پیدا میکنه؟ در این خصوص بفرمایید.
خب طبیعی است که ببینید شما وقتی که یک ماه، دو تا مسئله است، یکی مسئله روحی روانی ماست در ماه رمضان، یکی مسئله جسمانی ماست.
بله.
خب طبیعیه که آدم در این مدت مثلا 11 ماه خاطر غذایی که خورده یا چیزی بوده مقدار اضافه وزن داره، اگر سابقه مرض قند داره یا فشار خون داره یا بیماری قلبی داره، مثلا سکته کرده و اینا، در این فاصله یک ماه یک در واقع یک کاملا یک برنامه میشه که این اضافه وزنش و قندش و چربیش و اینا رو همه رو کنترل بشه.
بله.
و البته اگر واقعا روزه ما روزه باشه که دیگه همش مهمونی ندیم و بخوایم افطاری زیاد بخوریم اینا. نکته دیگه اینه که از روحی روانی یک احساس آرامش به آدم دست میده. یعنی تو این یک ماه دقت کردید تصادفات، دعواها و جرائم خیلی کم میشه، خیلی کمتر میشه، واسه نشون میده که این ماهی است که یک واقعا یه ماهی است که آدم باید یه خودسازی بکنه، یه از روحی روانی خوش آماده کنه. خب طبیعی است که از جسمی هم آدم میتونه کاملا، چون میدونه که من همیشه گفتم در صدا و سیما جسم و روح با همه، ما بیشتر راجع به جسم صحبت میکنیم ولی روح هم خیلی مهمه. جسم مریض روح مریض داره، روح مریض هم جسم مریض داره، و این ماه مبارک باعث میشه که این حالت ها تا خیلی زیاد بهبود پیدا کنه.
بله همینطوره. خب خیلی از عزیزان هم هستن که علاقمند هستن که در این ماه مبارک روزه رو بگیرن به هر شکلی که شده، اما مشکلات قلبیشون اجازه نمیده یا پرهیزاتی از سوی پزشکشون دریافت میکنن.
بله. به من خیلی تو مطب میگن چیکار کنیم. ببینید یکی از مثلا واقعا نباد بگیره، یعنی تازه عمل قلب کرده یا قلبش نارساست، شکمش آب آورده، پاش ورم داره، تنگی نفس داره، ولی خب از روحی این ناراحت میشه بهش بگی روزه نگیر. من میگم عزیزم روزه برات مناسب نیست، ولی من به تو خواهش میکنم فقط احیاها رو روزه بگیر. همین کلمه که احیاها رو روزه بگیر یک احساس آرامش میکنه، یه لبخند میزنه، فکر میکنه با اون سه روزی که مثلا مسئله احیا هست اینم شریک شده در ماه مبارک و احساس آرامش میکنه. یعنی هر جور مریضم بد باشه با سه روز روزه گرفتن حالش بد نمیشه، میتونه کنترل کنه. خب البته این مسئله مهمی من همیشه میگم، آدم وقتی که 12-13 ساعت شکمش خالیه، بیماری قلبی هم داره، به خودش حق میده که حالا من افطار رو بخورم.
بله.
خب اینجا افطاری معمولا چیه؟ حتما نمکش بیشتره،
قندش
بیشتره. بیشتره و چون گرسنه هم هست توی مدت میگه خب حالا میخورم. این اینه مسئلهش، باید دقت کنیم که فقط یه افطار ساده و یه شام بعدا مختصر، هیچ وقت افطار و شام رو با هم میل نکنن، این باعث میشه که ناشون بد بشه. و یعنی ماه مبارک ماهی است که آدم واقعا یک دگرگونی خاصی در بدنش و روحش و روانش ایجاد میشه که آدم میتونه شاید بهتون 12 ماه دیگه زندگی رو بهتر بکنه.
و آقای دکتر تمام اون 4 حوزه سلامت رو در خودش واقعا این ماه میگنجونه، سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، و همینم خب باعث حال خوش میتونه بشه دیگه. آقای دکتر قارونی بزرگوار، شما توصیهتون، سفارشتون به کسانی که سالم هستن اما باید بیشتر و پیشتر مراقبت کنن از قلبشون تا دچار بیماری‌های مربوط یا آرزوهای مربوط به قلب نشن، چی هست در روز؟
خب ببینید، خیلی الان به ظاهر سالمن، ولی در باطن اگه آنژیو کنیم رگاشون تنگی داره.
درست.
چون تنگی قلبم طوریه که متاسفانه تا وقتی که رگ ما به بیش از 70-80% تنگی نرسه ما علامتی نداریم.
بله.
خب پس بنابراین نمیشه الان با قاطعیت گفت همه سالمن بالای 40 سالا. پس بالای 40 سالا درصدی از تنگی رگ دارن که این لازمه که این یک ماهی که رعایت میکنه، چربی نمیخوره، قندش رو مواظبه، اگر قندش قند داره این فاصله قندش رو کنترل کنه، میبینه که روزه براش چقدر مناسب و خوبه. پس بنابراین ظاهر افراد که سالمه نمیشه بهش اعتماد کرد. گفتم مریض میگه سالم بود ولی یه مرتبه ایست قلبی کرد. نه، این ایست قلبی چندین بار خودش نشون داده ولی توجه نکرده بهش. پس بنابراین خیلی لازمه که آدم، هر کسی سالمه، به ظاهر سالمه، انشالله به باطن هم سالم باشه.
انشالله امیدواریم که واقعا فرصت روزه گرفتن از ما گرفته نشه و به سلامتمون خیلی بیاندیشیم.
و امشب چه فرصت بزرگیه عزیز مغتنمه. فرصت امشب جز اون فرصتهای نابه، ناب خوش به سعادت اونایی که فرصت توبه و نزدیک شدن به خدا رو از دست نمیدن هرگز.
بله، به قول شاعر، از کبر و خودپرستی بردم زیاد، خدا را او پرده پوش به عیبم، من پرده در حیا را، عهدی دوباره بستم گر نشکنم من آن را، مهلت دوباره خواهم جبران کنم خطا را.
الامر اصل اومن سالک، تا تکون بخوری در مزرعه خدا نشست.
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. واقعا چیزی جز این نیست که انسان این فرصتی که داره رو به چه پرداخته.
شگفتا از قومی که قبلی ها رفتن منتظرن بقیه هم بهشون ملحق بشن، در بین اینها هم ندای الرحیل بلند شده، اینا به بازی مشغوله.
نبوت مال این دنیا نیستی، نبوت مال این دنیا نیستی، اون چیزی که یادت میندازه مال اینجا نیستی، یاد مرگ.
الان دقیقا زندگی رو مثل یه موقعیت، مثل یه امتیاز، هر چقدر ناخوشایند هم باشه نعمت خیلی بزرگیه که به همون داده شد.
پس کی فرصت میکنی زندگی کنی؟
فرصت. گذشته ته تهش یه ماه محرم میرفتیم یه سینهی میزدیم، دست پا شکسته اونم ماه رمضان میدیدی یه نمازی هم میخونیم، ولی انقدری کارساز نبود رومون. مادرم میگفتش که کسی که نماز نخونه برکت خونه رو میبره. برکت خونه مگه به نماز منه؟ اگه به نماز منه بهتره بره.
یک آهنگ الهی بذاره روی نماز که ببینید که چقدر این قشنگه، و بعد حرفا چقدر قشنگه، چقدر این حرفا قشنگه که هر روز آدم بگه که اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیهم، ما دور بشیم از مغضوب علیهم.
من یه خلالایی توی زندگیم به وجود اومده بود که این خلالو من توی خوردن مشروب پیدا کرده بودم.
ابوالحسن خرقانی میگه هر جایم درد میکند تو شفا میدهی، وقتی تو هم درد میکنی چی کس شفا بدهد.
آذرماه بود یه کلاس مدیریتی رو من رفته بودم، اون آقایی که داشت درس میداد سر از اون شد، از اون ظهر بود، گفتش خواهم برم 7 دقیقه برگردم. دقیقا 7 دقیقه طول کشید رفت و برگشت، گفتش که اهل هر چیزی که هستید، مشروب میخورید، دروغ میگید، فقط یک نصیحت میکنم. همه هاج و واج مونده بودیم که این چی میخواد بگه. گفتش که نمازتون رو سر وقت بخونید. 40 روز اگر نتیجه نگرفتید بعد بیایید هرچی که دوست دارید به من بگید.
من دامنم کسی که این نمازهای پنج گانه را در اول وقت بخونه به مقامات عالی میرسد و اگر نرسید به من لعن بکن.